أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. روز پایانی این مجلس نورانی است که به نام و یاد صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تشکیل یافت. ان شاء الله خداوند از همه عزیزان به احسن وجه قبول کند، هممون مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها واقع شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطالبی رو در رابطه با این حدیث مشهور و معروف ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها دیروز محضر عزیزان مطرح کردیم. گفتیم این روایت از روایاتی است که عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها ازش در واقع برداشت میشه که مطلق غضب و رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها غضب و رضایت الهی خوانده شده. و عرض کردیم این روایت نمیگه ان الله ان فاطمه تغضب لغضب الله یا لغضب رب. اگر فاطمه غضبش به خاطر غضب خداست یا رضایتش برای رضایت خداست، خب مؤمن غالبا اینطوره، رضایت و غضبش، خشمش برای خداست، شادیش هم برای خداست، سکوتش، قیامش، قعودش، علمش، عملش لله، همه وجودش به خاطر رضایت خداست. و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله. متن روایت متفاوته یه خورده، میگد ان الله یغضب لغضب فاطمه. هر کجا زهرای مرضی خشم کند، یعنی خشم فاطمه زهرا، همش خشم مقدسه، خشم در واقع ممدوه، خشم پسندیده است، که خشم او به دنبالش خشم الهی است که منظور عذاب و در واقع نفرین خداست. شاهد بر این عرضم که این روایت در واقع پذیرشش برای همه کس ساده نبوده، این روایته که شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عنایت بفرمایید، عرض کرد یا ابا عبدالله ان هؤلاء الشباب یجیعونا انک به احادیث منکره. آقا یه عده میان پیش شما، یه احادیثی از شما نقل میکنن که آدم نمیتونه بپذیره. بالاخره اینا احادیثی است که پذیرشش جور در نمیاد. فقال له جعفر ابن محمد علیه السلام و ما ذاک. مثلا چه حدیثیه که شما شنیدنش براتون سخت مشکله؟ قال جاعنا انک انکه حدستهم ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اون حدیثی که به نظر ما از شما نقل میکنه، این داره استبعاد میکنه، میگه این حدیث از شما نیست، نتونسته بپذیر راوی این رو. آقا از شما نقل میکنن که خدا به غضب فاطمه خشم میکنه و به رضایت او خوشنوده. این از اون احادیث است که ما نمیتونیم بپذیریم. امام علیه السلام فرمود الستم، ملاحظه بفرمایید متن روایت رو، فرمود شماها روایت نکردید، رویتم فیما ترون ان الله لیقذب لقذب عبده المؤمن و یرزال رضاها. نمیدونم، حالا ظاهر روایت نشان میدهد که این در واقع شخص شاید از شیعه نبوده یا از کسانی است که توی منابع و نقل‌های اونها این تعبیر بینشون شهرت داشته که خدا به غضب عبد مؤمن غضب میکنه و به رضایت عبد مؤمن رضایت. فقال بلا یبن رسول، گفت بلا آقا جون همینطوره. آقا فرمود که فما تنکرون ان تکون فاطمه مؤمنه، یعنی شما میگید فاطمه زهرا، چطور شما میگید خدا غضب میکنه به غضب عبد مؤمن؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها مؤمنه نیست؟ گفت بله آقا جونو. خلاصه رفت. مقصود این هستش که این تعبیر رو میخواستم عرض کنم که در حال ظاهر تعبیر چون تعبیر سنگینی بوده، این آقا هم براش پذیرشش مشکل بوده. گفت آقا از شما روایاتی نقل میکنن به احادیث منکره که نمیتونیم بپذیریم ما. خب این نقل که ان الله یقذب لقذب فاطمه و یرضا لرضاها، ما روایات متعددی داریم، من اینا رو جمع‌آوری هم کردم، در جاهایی که گاهی دارد امام غضب کرده، گاهی دارد امام غضب شدید کرده، گاهی دارد امام از شدت غضب از جا برخواسته، گاهی دارد امام انقدر عصبانی شده که عباشو دست گرفته، کفششو دست گرفته. حالا من نقلاشو میخونم براتون که حالا اگر کسی بخواد اینا رو دنبال کنه، غضب و غضبا شدیدا مغضبا، این تعابیر رو تو روایات مثلا یکیشو حالا من عرض میکنم بعد توضیحاتشو میگم. خدمت امام صادق علیه السلام یک کسی به سلمان جسارت کرد، یه حرفی زد به سلمان، فستوا ابو عبدالله جالسن مغضبا، امام صادق علیه السلام با عصبانیت و ناراحتی بلند شد، فقال جعله الله علویاً قرشیاً فصلوات الله علی سلمان. چه حرفیه میزنی؟ درود خدا بر سلمان. سلمان علوی بود، قرشی بود، تو چرا به عرض میکنم که سلمان جسارت میکنی؟ وقتی ابوذر غفاری رو تبعید میکردن به ربزه، نهج البلاغه است، امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا ابوذر، جناب ابوذر، انک غضبت لله، تو برای خدا غضب کردی، ناراحت نباش، این که تو رفتی فریاد زدی مقابل هیئت حاکمه ایستادی، حالا تو شام که بود مقابل معاویه، بعد مدینه مقابل خلیفه سوم، تو برای خدا امیرالمومنین در نهج البلاغه نهیب میزنه، چرا بعضی از شما خشمناک نمیشید؟ اونجایی که میبینید عهد خدا زیر پا رفته، قد ترون عهد الله منقوزه فلا تغضبون. پس مطلق خشم بد نیست، مطلق در واقع اینی که انسان غضبناک بشه، دیروزم اشاره کردیم قد ترون عهد الله منقوزه فلا تغضبون. یه اشاره دیروز کردم، حالا کاملش میکنم، 5 جا خشم مقدسه، اگه خشم نکنی اشکال داره، باید فریاد زد، باید قضا. تمام اینا بر حضرت زهرا انطباق پیدا میکنه. 1، در انکار حق، اگر یه جایی حقی انکار شد، یا بدتر از انکار تکذیب شد، یا کتمان شد، یا توجیه شد. من یه بار دیگه این 4-5 تا رو میگم. یه حقی داریم مثل قدیر، یکی میگه دروغه این که شما میگید قدیر بوده، این میشه تکذیب حق، یکی میگه نه ثابت نشده به ما قدیر، اینو شما میگید، میشه انکار حق، یکی میگوید نه
ما نمیگیم نبوده، مولا به معنای خلیف حاکم و امام و پیشوا نیست، این میشه توجیه حق. یکی هم هیچی نمیگه، ساکت میشه، میشه کتمان حق. مثل انس ابن مالک بهش میگفتن تو قدیر، میگفت من یاد اصلا نمیدونم چی بوده، فراموشم شد. چه کتمان حق، چه انکار حق، چه تکذیب حق، چه توجیه حق. خدا تو قرآن میفرماید اولئک یلعنهم اللاعنون، لعنت کننده ها لعنت کنن همچین کسی رو. که خب حضرت زهرا مواجهه با این قصه است. در انکار امیرالمومنین اولین سخنرانی که تو میدان رهبه کوفه کرد بعد از امامتشون، بعد از خلافتشون، امامت که از اولم بود، خب دیگه اونجا تقیه نبود، بالاخره حضرت پایتخت رو انتقال داده به کوفه، مردم هم نشستن، یه سخنرانی کرد، فرمود کی یادش من کنت مولا فعلی مولا. چند سال از قدیر گذشته بوده؟ 26 سال. 26 سال که یه نسل عوض نمیشه. مثلا ما الان به یه پیرمردی بگیم که الان 70 سالشه، بگیم خب امامو یادت میاد؟ بله انقلاب شد یادم میاد. مگه میشه فراموشه؟ 26 سال که نسل عوض نمیشه. بزعت عشر تو روایت داره زیر 20 نفر بلند شدن. خب ببین شما دیگه نه هیئت حاکمه ای هست، نه شمشیری هست، نه تهدیدی هست. امیرالمومنین خودش به خلافت رسیده، حکومت دستشه، میدان رهبه کوفه است، دیگه مدینه نیست. خیلی آقا ناراحت شد، دید 4 نفر این جلو نشستن همینطور نگاه میکنن، بر رو بر نگاه میکنن. انس ابن مالک یکی از نام فهمون، تو یادت نیست؟ گفت آقا سنم رفته بالا دیگه فراموش کردم. آقا فهمود اگه راست میگی اب نداره، اما اگه دروغ میگی خدا تو رو به بلای عظیمی مبتلا کنه. ببینید نفرین، غضب امام در قالب نفرین میاد، غضب الهی در قالب جهنم و عذاب و در واقع میاد برای فرد. حضرت و بیماری گرفت، همه این 4 تا یک دردی مبتلا شدن به نفرین امیرالمومنین. چرا حضرت گفت نفرین میکنم تو مسجد؟ سلمان آمد، امیرالمومنین فرمودند که دختر پیامبر، دختر رحمتون للعالمین، نفرین نکنید، و الا حضرت خشم و غضبشون در رابطه با این بود که یک، یه حقی به نام قدیر انکار شده، نادیده گرفته شده. اون وقت عرض میکنم که اینا یکی از جاهاییست که باید از حق در مقابل این انکار حق، خشم، این خشم خشم مقدسه، فریاد باید زد. دوم بدعت در دین. این 5 رو من یه بار مرور میکنم. اگر یه بدعتی در دین گذاشته شده، چرا ائمه ما انقدر شدید با این فرقه های انحرافی، با این قلات، با این کسایی که مکتب و مذهب های خاصی درست میکردن شدید برخورد میکرد؟ به امیرالمومنین گفتن یک کسی بت گذاشته جلوش نماز میخونه. نماز میخونه، برای خدا میخونه، این بت گذاشته حواسش مثلا پرد نشه. آقا خواستن فرمودن اگر دست بر نداری دستور میدم تو رو بسوزانن. تعبیره، چرا انقدر شدید؟ چرا انقدر ائمه ما با صوفیه شدید؟ من با اصل تصوف مخالف نیستم، ممکنه یه نکاتی توش باشه، اما جریان صوفیه رو ما تو اسلام رقص نداریم، سماع نداریم، خانقاه نداریم، قطب، اینا همه مندرآوردیه. اینا همه شما یه فرقه پیدا کنید تو تاریخ به نام فقها، بگن مفیدیه، علامه حلی، هر کدوم از اینا برای خودشون یه مکتبی درست کرد. اخیرا یه فیلمی از یکی از این آقایونی که فوتم کرد در گناباد، دیگه فقط کم مانده بهش میگن تو اله ماهی، اله ماهی، خدای ماهی. ما نداریم چنین چیزی رو. ائمه چرا با بدعت، چرا تو روایات ما با این شدت؟ این روایت رو نگاه کن، عنایت بفرمایید، خیلی عجیبه. پیامبر اکرم میدید که دومی گاهی میره پیش یهود، یهودیای بنی قریزه، و یه کتابای اینا رو مطالعه میکنه، آثار اینها رو میخونه و یادداشت برداری میکنه. جالب این روایت، عنایت بفرمایید، پیغمبر اکرم با عصبانیت فرمود کی به شما میگه برید از یهود اطلاعات بگیری؟ گفت یا رسول الله چیز بدی نگاه نمی کنم تو آثارشون، دنبال اوصاف شما میگردم ببینم که شما که پیامبرید آیا تو آثار اونا هم این اومده. به حدی رسول خدا ناراحت شد، میخواد میگفت که یکی از انصار گفت، خلیفه دومی گفت، گفت اما ترا غضب النبی علیک، بابا بذار کناری نوشته ها رو، خوندن کتب زاله بر ما جایز نیست، آیا نمیبینی پیامبر چقدر ناراحته که تو میری و علم تو، و که بعدن هم همین مطالعات منجر به خیلی از همین قضایا و حوادث شد، اما ترا غضب النبی علی، حتی تو مسائل ساده من به شما عرض کنم، ببینید عثمان ابن مظعون پسر جوانی داشت از دنیا رفت، خب داغ سخت مرگ سنگین، عثمان ابن مظعون آدم خوبیه، به حدی افسرده شد و حزن گرفتش که ترک دنیا کرد، یه جایی رو تو خونش مصلا قرار داشت، اتخذ داره، در روایت در خانش و مصلای خودش قرار داد و دیگه نه مسجد میرفت نه بیرون میرفت نه با کسی، نه زنش محل میذاشت. همسرش آمد پیش پیامبر، اونقدر رسول خدا ناراحت شد، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقذبا و هو یحمل نعلی. دیده گاهی انسان خیلی ناراحت میشه، کفششو دست میگیره، پا برنه یه جایی میراد، پیغمبر کفششو دست گرفت، با عصبانیت آمد، فرمود خدا منو به رهبانیت و گوشه‌گیری مبعوث نکرد، تو داری دوباره رهبانیت مسیحی‌ها رو برمیگردونی، دین من دین سهله، دین سمه، برو به زندگیت برس، این کارا چیه میکنی؟ خشم کرد. چرا خشم کرد؟ چون داره یه بدعتی گذاشته میشه که حالا یه داغی اتفاق افتاده، من باید زندگی مترک کنم. این جای دوم. خب چه بدعتی بالاتر از خلافت که جای امامت آمده؟ بدعت بزرگی است. نظام اسلامی، پیغمبر گرامی اسلام تا احکام حمام و دستشویی و ناخون گرفتن و مو گرفتن هم بیان کرده. شما نگاه کنید ما 300 تا روایت راجع به لباس پوشیدن داریم، این پیغمبر با این عظمت میاد راجع به جانشین خودش سکوت کنه، هیچی نگه، این چه تهمتیه، این چه بدعتیه، امامت تبدیل به خلافت شد، خلافت کم کم تبدیل به سلطنت شد، 249 سال 11 امام ما از صحنه کنار زده شدن، موسی بن جعفر زندان، امام عسکری تبعید، امام سجاد یه خطبه جمعه نمیتونست بخونه، تو یه روزه برای پدرش نتونست بگیره، یه مجلس عزای ابا عبدالله، یک درس عمومی، آدم قصه میخوره، 34 سال امام سجاد امامت داشته، 173 تا شاگرد، 34 سال، یعنی سالی چند تا میشه؟ 2 تا 3 تا. این بدعت شد که حضرت زهرا فریاد زد، حق انکار شد که حضرت زهرا خشم کرد. سومین جایی که جای خشم مقدسه، اونجایی که منکر اجتماعی، چی دارم عرض میکنم؟ منکر اجتماعی. یه آقای دیروز تهران بودم، میگفت حالا میخواست تعریضی بزن، آقا خب انقلاب شد و جمهوری اسلامی شد، شرابخواری ریشه‌کن شد؟ گفتم نه، الان هم شراب میخورن خیلی ها تو خونشون. آقا زنا ریشه‌کن شد؟ نه. دزدی ریشه‌کن شد؟ گفتم خب حالا من سوالو عوض میکنم، امیرالمومنین که به حکومت رسید در این 5 سال، شرابخواری ریشه‌کن شد؟ زور مارمزون تو کوفه نجاشی از پیروان حضرت امیران بود، مسجد می آمد، به تعبیری مداح امیرالمومنین بود، مشروب خورد، اووردنش خدمت و آقا 100 ضربه شلاق آقا براش نوشت، چون مارمزون خورده بود 20 تاش خاطر حرمت شکنی مارمزون. ابن هرمه در اهواز کل مال بازار اهواز رو اختلاس کرد. حضرت دستور داد دستگیر. منذر ابن جارود اختلاس، دزدی، مگه در زمان خود پیغمبر این احکام نازل نشده؟ نه، ریشه‌کن نشده، اما جنبه اجتماعیش گرفته شده. ما هیچ شهرداری تا حالا مجوز مشروب فروشی تو این 40 سال نداده به کسی. ما کاری نداریم که خونش که طرف منکر فردی رو، ما کاری نداریم. آقا یک کسی تو خونش در رو بسته، ما هم حق نداریم وارد شیم. تجسس حرامه، ورود حرامه، ورود به زندگی خصوصی افراد حرامه، فیلم زندگی خصوصی افراد رو پخش کردن حرامه. اما اگر منکر اجتماعی شد، یکی اومد تو خیابون شراب خورد، بیهجابی کرد، فساد عمومی انجام داد، اینجا جای برخورده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بافقی، قبرشون در این حرم حضرت معصومه است، روز نوروز 27 رمضان که با سال تحویل همزمان شد، رضاخان زن و دخترش رو آورد بدون حجاب تو این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اونم تو حرم. حالا ما گاهی سوریه رفتیم، گاهی مثلا لبنان تو این امامزاده ها، خب اونجا حجاب اجباری نیست، اما همون بعد حجاب هم یه چیزی سرش میکنه میاد تو حرم. بالاخره هیچی هم، حتی مسیحیه میاد تو مسجد اموی، حتی ترکیه دیدیم مثلا میان بازدید توی مسجد ها، یه عباهای آویزون کردن میزن رو سرشون، میاد بی حجاب آمدن. ایشون یه کسی رو فرستاد، دید اثر نمیکنه، خودش عصازنان با عصبانیت آمد جلوی همسر شاه رضا خان ایستاد، گفت اینجا حرم حضرت معصومه است، یا حجاب یا بیرون، و بیرون کرد اینا رو از حرم. بله، خب هزینش این بود که رضا خان ملعون آمد قوم با چکمه وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شد، این پیرمرد رو آوردن انداختن در مقابلش، اونقدر با باتوم و لگد او رو زد، مجروح و خونالود، تبعیدش کرد به شهر ری. تا آخر عمرش هم شهر ری بود، تا اونجا از دنیا رفت و بعد در قم به خاک سپرده شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن، خیلی از ایشون نام میبرد گاهی سر درس و میفرمود برید هم زیارت حضرت عبدالعظیم، هم دیدن این عالم و این شخصیت شجاع. خب حضرت امام تو کاپیتولاسیون یه منکر داره صورت میگیره، انقدر روان و ساده توضیح داد که اون نانوا فهمید، اون بقال فهمید، اون چوپان تو بیابان هم فهمید کاپیتولاسیون یعنی چی. یه منکره، دارن امریکایی‌ها رو مسلط میکنن برم. و تو قصه های دیگه سومین جایی که جای خشم هست، حکم ابن ابوالعاص آمده بود از این روزنه خانه پیغمبر داخل اتاق رو نگاه میکرد. ببین اونم اتاق پیغمبر، خانه رسول خدا، که همسرش پیغمبر با ناراحتی او رو دنبال کرد، گریخت، فرمود اگر او رو گیر میآوردم چشمای او رو میدم از حدقه در بیارن. به این تعبیر که داره یک منکری رو عرض میکنم مرتکب میشه. اینم نکته سوم. جای چهارم توهین به مقدسات. سلمان رشدی ملعونی آمده به پیامبر جسارت کرده، ای آقا اگه الان حکم بده امام، این یکی از این آقایون که الان هست و پیرمردی هم شده، اون موقع نمیدونم معاون دولت بود کاره بود، خاطراتش نوشته میگه من رفتم جماران خدمت امام، گفتم این حکم شما خیلی هزینش بالاست، تمام معادلات اقتصادی کشور به هم میریزه اگر شما حکم بدید به قتل سلمان رشدی. شون فرمود بریز، من که نمیتونم در مقابل توهین به پیامبر، امام حکم داد، فردا صبح سفرهای اروپای قطع کردن رفت. خیلی در کشور سنگین تمام شد، اما اینجا جای غضبه، جای موضع گرفتنه. پیغمبر گرامی اسلام نشسته، یک کسی به اهل بیت جسارت کرد. من اینو میخوانم که حساسیت رو ببینید، خود پیغمبره، یک کسی به عبارت رو دقت بفرمایید، فغضب رسول الله غضبا شدیدا و قام مغضبا و سعد المنبر و قال ما بال اقوام یعیرون اهل بیتی و قد سمعونی اقول فی فضلهم ما قلت. گفت چیه؟ من سه بار تو این حدیث کلمه غضب آمده. ببینید، فغضب رسول الله غضبا شدیدا و قام مغضب، پیغمبر با ناراحتی بلند شد، غضب شدید کرد، فرمود من زندم، جلو من دارن به اهل بیت توهین میکنن، دارن جسد و اینا نمیدونن اینا چه جایگاهی دارن، چه مقامی دارن. بله، عرض کردم الان روایتشو برای شما خواندم که این روایت در جلد 36 بهار، اینی که الان عرض کردم، که غضب و تندی گاهی در جسارت به مقدسات صاحب الهدایت الکبرا، این کتاب میدونه 346 نوشته شده، یعنی نویسندش از دنیا رفت، میگه وقتی پیکر زهرای مرضیه رو امیرالمومنین علیه السلام به خاک سپرد، چند تا صورت قبر تو قبرستان بقی حضرت درست کرد که وصیت حضرت زهرا عمل شده باشه، لا تعلم قبری احدا، که کسی محل قبر حضرت زهرا رو ندونه. این آقایونی که حالا کارشون تموم شده بود از خلافت و دیگه خیالشون راحت، آمدن، ایشون نقل میکند، میگه زنانی رو آوردند که قبر رو نبش کنند، این قبرهایی که کنده شده بود، و بدن حضرت زهرا رو پیدا کنند. خب ببینید، توهین به یک بدن و جنازه، اونم دختر پیامبر، تعبیرش اینه، من نوشتم از کتاب الهدایت الکبرا حسین ابن همدان، ببینید، فخرج علی ابن ابی طالب مغضبا و قد احمرت عیناه و دارت اوداجه، چشمای امیرالمومنین سرخ شد، رگهای گردنش برجسته شد، با عصبانیت، یه قبای زردی داشت آقا وقتی میانداخ، این نشانه ناراحتیش بود، و علی یدهی قباه الاسفر، این عبای زردم دست گرفت دیگه، رو دوش نینداخت، الذی لم یکن للبسه، اون عبایی که او رو نمی پوشود، الا فی کریهتن، مگر اونجایی که می فهمیدن بالاخره این نشانه نارضایتیشه. دارد وقتی این حالت حضرت رو دیدن، فتول القوم عن البقی، همشون برگشتن، گفتن نه نه، کاری نداشته باشید با قبر. حضرت با این حالتش ایستاد در مقابل اون کسانی که میخواستن جسارت کنند، و حالا اونا نمیگفتن میخوایم توهین کنیم، میخوایم نماز بخونیم بر بدن مثلا. خب این جای دیگری که غضب مقدسه. و جای پنجم، خشم به واسطه این که در جهاد کوتاهی بشه. بارها امیرالمومنین تو خطبه‌هاشون ناراحت می‌شدن از اینه که چرا عده‌ای از جهاد فرار می‌کنن، چرا در جهاد نمیان، چرا ایشون رو معموم قرار دادن، چرا به حرفش گوش نمیدن. پس جمع‌بندی بحث دیروز امروزمون این شد، ما یه خشمی داریم که مقدسه، برای خداست. حالا پنج مورد شمردیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها، معنای این حدیث، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، من برداشتم این، حالا دوستان بهره من میشه مگه نکته ای هست، که مثلا فرض کنید حالا یه بچه تو خونه، ممکنه حضرت چهار تا بچه کوچیک داره، یکی ممکنه مثلا تندی کنه بچه، یه چیزی بیفته، آیا حضرت زهرا مثل ما هم غضبهای معمولی، غضبی که حالا ما بچه‌مون تند میشیم علیهش، یا فرض کنید علیه همسایه کسی، این روایت میگه نه، هیچ یک از خشم و غضب آی زهرا منشأ نفسانی نداره، همه ی خشم و غضب الهیه. اگر تساوی قائل شده که خشم فاطمه خشم خدا برمیانگیزه، آمدن پیش حضرت عیسی علیه السلام گفتن یا عیسی یا روح الله، ما اشد الاشیا، بدترین چیز زیر این آسمان چیه؟ گفت غضب خدا. غضب خدا تو دنیا شامل آدم بشه، آدم محرومه، تو قیامت شامل بشه، آدم جهنمه. گفتن چه کنیم غضب خدا شاملمون نشه؟ گفت بر کسی خشم نکنید. خشمی که تو روایات ما شعبه‌ای از جنون شمرده شده، خشمی که تو روایات ما به عنوان نار شمرده شده، خشمی که کنترلش عبادت شمرده شده، این خشم در فاطمه نبود، چون این خشم مساوی با خشم خدا نیست. خشم او اگر علیه اون دو خشمناک بود، ساختتون علیه ما، اگر در دریان سقیفه خشمناک بود، اگر در قصب فدک خشمناک بود، اگر بر کسانی که به او جسارت کردن خشمناک بود، در همه این موارد خشم الهی به دنبال هست. به عبارت دیگر نمی شود زهرا یه جایی بر کسی خشمناک باشه اما خدا او رو بیامرزه، نمیشه. چون یغضب لغضب فاطمه، بگیم خب والا اون فهمید اون بنده خدا وقتی اومدن دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت گفت راضی نیستم از شما، اون بزرگتر اون اولی گریه افتاد، گفت که خیلی بد شد، ما داریم با اون در واقع فرد همراهش، گفت حالا یه زنی هم از ما ناراضی باشه مگه چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ گفت چی میشه، این رضایت، این رضایت خداست، خشمش خشم خداست. او فهمید وقتی آمدن منزل حضرت امیر، حضرت اول اجازه ندادن، بعد از فاطمه زهرا سوال کردن، فهمیدن خانه خانه توست، اختیار با توست، وقتی نشستن جواب سلام نداد و با اون تندی برخورد کرد، او گریه افتاد. گفتن اون یکی بهش گفت خیلی طوری نیست، حالا یه زن، بابا یه زنی ناراحت بودن مطرح نیست، این زنیه که محور خشمش، اگه ناراحت شد به دنبالش عذابه، به دنبالش. نمیشه بگیم حضرت زهرا اینجا خشمناک بوده اما خب بعدن خدا فلان بخشید، گفت نداره حالا، نه، یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. انشاءالله هممون مشمول رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم که کسب رضایت او کسب رضایت خداست، چون در راستای خداست، چون او برای غیر خدا خشم نمی کنه، انفاق میکنه، انما نطعمکم لوجه الله، اگر چنانچه فریاد میزنه برای خدا، چون همش. و دیروز هم گفتم این روایت که نقل کردیم از توش عصمت استفاده میشه، مطلق بودن محوریت خشم و غضب از توش عصمت استفاده میشه، و امیرالمومنین علیه السلام این شبها به فقدان عصمت الله زهرای مرضیه سلام الله علیها مبتلا شد. حالا ماها یک کسی که از دست میدیم غالبا بعد از ظهری، صبحی، پنجشنبه، جمعه کنار قبرش میایم، بچه هاشو میاریم، یه قدری آرام میشن، یواش یواش به هر حال عقده هاشونو خالی میکنن. خود وجود مقدس ابا عبدالله وقتی امام حسن رو به خاک سپرد، هر پنجشنبه تو نقل دارد میآمد کنار قبر امام حسن، مستحب به جمعه ها کنار قبر آمده. اما امیرالمومنین که نمیتونه اینطور کنار قبر بیاد، قرار قبر زهرا مخفی باش، لذا برای کنار قبر اومدن دل شب رو استفاده میکرد. چشما که تو مدینه به خواب میرفت، بچه ها که تو خونه به خواب میرفتن، یه قدم های آهسته آهسته از خانه بیرون میامد، دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد، آهسته آهسته میامد، خودشو میرسوند حالا کنار قبر پیامبر هر کجا بود، مینشست به خواب آرامه پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته، به خواب آرامه نور دو عینم، که من شبها پرستار حسینم، فاطمه جانم به خواب آرامه ماه یگان، نخواهی خورد دگر تو تازیان، مالی و قفد و علل قبور، مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی، ای حمایتگر من خیز و ببین، فاتح بدر شده خانه نشین، فاطمه جانم این سخن ورد زبان ها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد،
دیدی آخر علی از پا افتاد، همه مصیبتاتو فراموش کنم. از امام صادق سوال شد، یا ابن رسول الله من اصبر الصابرین، کی از همه معصومین از آبائتون از همه صبورتره؟ آقا فرمودن جد به امیر المؤمنین صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، توصیه کردی به صبر، منم صبر میکنم، اما یادم نمیره در وسط کوچه تو را میزدن، کاشو به جای تو مرا میزدن. وای منو وای منو وای من، میخه در و سینه زهرای من. فاطمه جانم ولست و ادری خبر المسماری، سل صدر خزانت الاسراری. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی ابکی مخافت انت طول حیاتی، و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. بسمک الاعظم یا الله، اللهم اجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، تسلیت ما محبت ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما، به مقربان درگاهت روح اموات گذشتگان شهدا، روح شهید سلیمانی عزیز، روح ملکوتی حضرت امام، روح ملکوتی مرحوم آیت الله العظمای فاضل و والدینش از این جلسه بهرمند بگردان. به مقربان درگاهت بیمارانمون، جانبازانمون، بیماران بستری لباس عافیت بپوشان. خدا این کشور فاطمی در پناه امام زمان، رهبر فاطمی ما در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. شر دشمنان وهابیان آل سعود، شر اسرائیل قاسب به خودشون برگردان. مسلمون ها رو در سراسر دنیا یاری بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بنما. و عجل اللهم فی فرجه.